اروپا و امریکایی‌ها اینو به صورت امروزی درآوردن و بهش یه سر و شکلی دادن، بهش یک جایگاه ویژه‌ای دادن. البته دلیلش میشه گفت که حضور نشریات و مجلات در قرن 19 بوده که اونجا باعث شده میتونستن خیلی راحت این قصه رو بنویسن و میشه گفت یه سری جشنواره‌ها و نشست‌های ادبی هم برگزار شد که بهش جایزه میدادن. این قالب خیلی حرفه‌ای‌تر به خودش گرفته. و اینکه حتی ما در ادامه مثلا نویسندگانی داشتیم که از داستانهای عملا از داستانهای اروپایی و داستانهای محلی آلمانی الهام گرفتن در امریکا، یعنی همه این قصه ها ریشه در همین داستان داره. یعنی حتی خود آقای آلمپا هم میگفت در قرن 19 با خوندن قصه هایی مثل 1001 شب در واقع به این ایده رسیده. یعنی خیلی تأثیر بزرگی داشته در خود این شخص که بیاد سراغ قصه هایی که کوتاه‌ترن. اما خب یه سوالی پیش میاد که میگه داستان، این تعریف داستان امروزی، داستان کوتاه امروزی چی هستن؟ یعنی فرقش با رمان چیه؟ یه توضیح هم در مورد این من بخونم. میگه تلاش برای یافتن رشته واحدی که همه داستانهای کوتاه را به یکدیگر بپیوندد به جایی نخواهد رسید و معمولاً با مثال نقص‌های زیادی روبرو می‌شود. مثلا برخی گفتن داستان کوتاه برخلاف رمان روایتی خطی نیست و پیرنگ ندارد، بلکه بیان کشف و شهودی آن درباره زندگی است. با این حال داستان‌های کوتاه او هنری پیرنگ مشخصی دارند و بسیاری از داستان‌های همینگوی هم واقع‌گرایی‌اند. شاید بتوان بعضی از خصوصیات کلی داستان کوتاه را اینگونه برشمرد: در مقایسه با رمان تعداد شخصیت‌های آن کمتر است، فضایی برای شخصیت پردازی مفصل در کار نیست، معمولاً داستان در اوج پیرنگ یا نزدیک به اوج آغاز می شود، زیاد به جزئیات صحنه پرداخته نمی شود، پیرنگ کمترین پیچیدگی را دارد و پایان بندی آن در چند جمله خلاصه می شود. و البته آقای آلمپو هم میگه که قصه های کوتاه قصه هایی که بشه یک نفس در عرض نیم ساعت تا دو ساعت خوند. اما به لحاظ تکنیکی و به لحاظ حالا میشه گفت اون بازار کتاب و انتشارات، یه تعریفی واسش دارم. میگن داستانایی که بین 500 صفحه تا 15000 کلمه است، یعنی تقریبا بین یک صفحه تا 40 صفحه معمول، داستان کوتاه است و بلندتر از این و از 20000 کلمه تقریبا رمانک محسوب میشن و بیشتر از اونا که تقریبا دیگه رمانه دیگه. حالا این تعریفی بود که گفتم که در مورد داستان کوتاه و اینکه گفته میشه داستان کوتاه یا رمانه یا رمانچه داشته باشیم. کتاب امشب کتابی به نام آن زن دیگر از شرود اندرسون. شرود اندرسون هم جز نویسنده‌ای بود که تو قرن 19 از پایه‌گذاران داستان کوتاه بود و آدم خیلی مهمی تو این قصه بود. اصلا دلیلی که در مورد موضوع صحبت کردم جایگاه آقای اندرسون در ادبیات داستان کوتاه است. این نویسنده امریکاییه که متولد 1876-1941 از دنیا میره و از دوران نوجوانی تو محلی خودشون معروف به یک آدم قصه خوان بود. کارهای عجیب غریب تو زندگیش کرده، از نظافت استبل گرفته کشاورزی، کارگری، روزنامه فروشی و بعدها تبدیل به نویسنده مهمی شده. 1912 فروپاشی روانی عجیبی داشت و باعث میشه که از شغلش بیاد بیرون و نویسندگی رو جدی بگیره. بعدها مهاجرت میکنه، به جای مختلفی میره، به اروپا میره و جالبی که با همینگوی و جیمز جویس آشنا میشه و این باعث میشه که اون خیلی جدیتر سراغ ادبیات بیاد. و جالب اینه که با آقای فاکنر هم سالها همخونه بوده و تأثیر گذار بوده. خیلی از نویسنده های هم دوران ایشون، حتی خود آقای فاکنر هم از ایشون الهام گرفته. یعنی جایگاه ایشون در ادبیات و داستان کوتاه فوق‌العاده بی‌نظیره. 4 بار ازدواج کرده و آن زن دیگر میشه گفت حاصل همین ازدواج ها میتونه باشه. یعنی اون اتفاقاتی که واسه خود این شخصیت افتاده و در قالب این قصه آورده. فعالیت‌های سیاسی عجیب غریبی هم داشته که خیلی ماجرای پرپیچ و خمی داشته که این اتفاق به واسطه یکی از همسراش میفته. و مرگ آقای اندرسون هم مرگ عجیبی. آقای نالو در واقع یه روز فکر میکنم در یک رستورانی حالا یا در منزل بعد از خوردن غذا یه خلال دندانی اشتباهاً میخوره و باعث میشه که از دنیا بره. مرگ خیلی ساده و عجیبی داشته
با خلال دندون.
بله. و یک اتفاق خیلی خاصی بوده و مرگ خیلی ساده و ترسناکی میشه گفت. کتابای مهمش هم پیروزی تخم مرغ بوده، اسب آدم ها بوده، مرگ در جهان و داستانه دیگرش، اینا مجموع داستانه معروفشن. این کتاب یعنی آن زن دیگر یک قصه است از کتاب پیروزی تخم مرغ، یک قصه معروف از اون مجموع است که اندرسون آدم نوآور و خیلی پیشرو آوانگاردی در داستان کوتاه بوده. یعنی اون زبان پیچیده و شاعرانه رو کنار گذاشته، نثر ساده و مستقیم رو تو ادبیات داستانی رواج داده و اینکه میگم تأثیر زیادی حتی روی آدم‌های مثل همینگوی گذاشته و بعد خودش تونسته این سبک نگارش رو ترویج بده و این سبک داستان نویسی رو در واقع به وجود بیاره.
یعنی موافقی که این بخش از کتاب رو
بله من صحبتام تموم شد. این قصهشم چون قصه خیلی کوتاهیه، من سعی می‌کنم که خیلی چیزی در موردش نگم. یه 15 20 صفحه است.
خیلی خوب.
پیشنهاد می‌کنم از ایشون خونده بشه. حالا من فقط یه بخش ابتدایی کتاب می‌خونم. گفت: عاشق زنم هستم. اصلا لازم نبود این را بگوید. من که دلبستگی او را به زنی که با او ازدواج کرده بود زیر سوال نبرده بودم. 10 دقیقه با هم قدم زدیم. سپس این جمله را یک بار دیگر تکرار کرد. برگشتم و به او نگاه کردم. به حرف آمد و قصه ای را که الان می‌خواهم برایتان بنویسم برایم تعریف کرد. موضوعی که بر ذهنش سنگینی می‌کرد در عرض یک هفته اتفاق افتاد. هفته‌ای که لابود پرماجراترین هفته عمرش به حساب می‌آمد. قرار بود جمعه بعد از ظهر ازدواج کند. جمعه هفته قبلش تلگرافی مبنی بر انتصابش به سمتی دولتی دریافت کرده بود. اتفاق دیگری هم رخ داده بود که بسیار مایه غرور و خوشحالیش شد. او بدون اینکه صدایش را درآورد عادت داشت شعر بنویسد و پارسال چند تا از شعرهایش در مجلات شعر چاپ شده بود. یکی از آن انجمنها که به بهترین شعرهایی که در طول سال منتشر می شدن، البته شعرهایی که از نظر خودشان بهترینن، جایزه می دهن. اسم او را در صدر فهرستش قرار داد. ماجرای موفقیت او در روزنامه های شهر زادگاهش چاپ شد و یکی از این روزنامه ها عکس او را هم منتشر کرد.
خیلی ازت مشکرم.
خواهش میکنم. ممنون از شما.
ممنون که امشب
با ما شما
بودی. بعد از خدافزی با امین پاشای عزیز میخواییم یه چیزی پخش بکنیم. امین یک نه، امین دو هم نه، امیر ببخشید، امیر یک نه، امیر دو هم نه، امیر سم نه، امیر چهار. دقت بکنید، میخواییم یه چیزی برای شما پخش بکنیم از امیر چهار.
دیوانه میشوم با تو، ببین بیتابم، حال من را تو ببین، ای جانم حیرانم، آشوبیست حالم از دوری تو، رویان نیست لمس زیبایی تو، حیرانم ای جانم،
خب اینم یه ترانه با صدای امیر چهار تقدیم به همه شما. عرض کردم امیر یک و دو و سه، نه امیر چهار. خب امیر چهار رو بریم. از هفته گذشته بخش رو تقدیم شما کردیم که دوست و رفیق عزیزمون احسان حجتی فیلم‌های سینمایی رو به شما معرفی میکنن که از روی کتاب‌ها اقتباس شدن و در نوع خودشون بسیار بسیار دیدنیان. امشب و این هفته میخواییم بریم بخش دومش رو به اتفاق بشنویم، ببینیم که چه فیلم سینمایی رو قراره احسان حجتی به ما معرفی کنه.
یکی از دردناکترین لحظه ها در زندگی احتمالاً لحظه ایست که آدم میبیند سالهای پیش رویش کمتر از سالهای پشت سرش هستند و وقتی زمان زیادی برایش باقی نمانده دنبال چیزهایی میگردد که به زندگی کردن بیارزد. اینجا شب نیست و میشنوید. احسان حجتی هستم، با یک بخش دیگه از پرده کاغذی در خدمتون هستیم. این تکه بود از کتاب مردی به نام اوه، یک رمان سوئدی به نوشته فردریک بکمن. این کتاب اولین بار در سال 2012 در سوئد به چاپ رسید و یک سال بعد نسخه انگلیسی اون روانه بازار شد. خیلی زود تونست نظر مخاطبان رو به خودش جذب کنه و 42 هفته به عنوان پرفروشترین کتاب نیویورک تایمز خودش رو معرفی کنه. مردی به نام اوه یک کمدی رمانتیک است. درباره پیرمردی سوئدی به نام اوه که خیلی بد اخلاقه، اما با اومدن یک همسایه جدید به محلشون اخلاق اون بهتر میشه و این تغییر اخلاقش شروع داستان و شکل‌گیری هویت جدیدیه که اوه داره شکل میده. در سال 2015 هانس هولم سوئدی اولین بار نسخه سینمایی این کتاب رو عرضه کرد با همون عنوان مردی به نام اوه.
میشه 50 کرون؟
نه، میشه 35 کرون.
درسته، البته در صورتی که 2 دسته برداری.
ولی خانم من فقط 1 دسته گل میخوام، نه بیشتر. و اگه اشتباه نکنم نصف 70 کرون میشه 35 کرون.
1 دستش میشه 50 کرون، 2 دسته بخرین میشه 70 کرون، اونم با کوپنی که دست شماست.
ولی این درست نیست، در واقع یه نوع دیوانگیه. من میرم به سازمان حمایت از مصرف کنند. رئیست اینجاست؟
نه، نهار میخوره.
نهار میخوره؟ اگه مطابق برنامه‌اش کار کنه وضع اینجا بهتر میشه.
چند سال بعد در سال 2022 نسخه انگلیسی اون به نام مردی به نام اوتو ساخته شد. کارگردان این کار مارک فوستر سوئیسی آلمانیه که از جمله کارهای مهمی که ساخته میشه به جنگ جهانی زد و در جستجوی ناکجا آباد اشاره کرد. مردی با اوتو با بازی تام هنگس اقتباسی نل به نل از خود کتاب و نسخه سینمایی سوئدی اونه که چند سال پیش ساخته شده بود.
سلام اوتو.
سلام.
جریان چیه؟
راستش کیک بازنشستگی، هر اسمی میخوای روش بذار.
لذت ببر، لذت ببر. حالا یعنی چی؟
خب یعنی از بقیه عمرت لذت ببر، ما هم میخواستیم واسه چیز بگیریم.
لابو جشن.
آره خب نه، یه مراسم بدلقه توپ.
توپ؟
بی خیالات، تصمیم خودت بود که بریم.
کسانی که به داستان‌های کمدی رمانتیک علاقه دارن، کتاب مردی به نام اوه و فیلم‌هایی که از روی اون ساخته شده به شدت توصیه میشه، چون درباره یه مردیه که روزهایی رو تجربه میکنه که احتمالاً خیلی از ما اون روزها رو تجربه خواهیم کرد.
خب خیلی متشکرم احسان حجتی عزیز. ساعت 1:14:30 بامداد یک شنبه است. بریم سراغ استاد بزرگوار جناب استاد صبوری، استاد ادبیات که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. استاد سلام به شما، بامداد بخیر، خیلی خوش اومدید، خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم.
عرض ادب و احترام جناب اینالوی عزیز، قربونتون.
زنده باشید دکتر. استاد میشه یه ذره بلندتر صحبت کنید؟
بله بله بله، الان
زنده باشید. و عالی،
زنده باشید، سلامت باشید. آقا ارادتمندیم، از
هر طرف همه شنوندگان زنده باشید. قربون شما. ببخشید دیگه این هفته هم اسماعیل بستانی نیومد، ما در خدمت شما هستیم، ما رو تحمل کنید.
نه فرمایید تو رو خدا.
من نمیدونم یه اسمایی چرا یه مدت همش تو پیچه و تو سفر و تو ماموریت و نیست
دیگه. سفر و ماموریت دیگه.
خب استاد، ما در خدمت شما هستیم. شعرهایی که کمتر بهشون پرداخته شده، کمتر ازشون صحبت شده، ما رو با اونها آشنا بکنید، با اشعارشون که از زبان شما حظ و لذت و حلاوتش دو چندانه.
نظر لطف شماست.
زنده باشید.
خواهش می‌کنم یه توضیح مختصر عرض کنم، و اینکه ما رسیدیم به قرن 13 و امشب یه تقریبا میشه گفت نیمه به نیمه است، یعنی هم قرن 13 رو داریم هم ادب معاصر. دو تا از شعرهای ادب معاصر رو خدمتتون هستم از اشعارشون.
زنده باشید.
دو تا و سه یا سه تا حالا اگر فرصت بشه از شعرهای قرن 13. اذن بفرمایید.
خواهش میکنم بفرمایید.
سلامت.
در خدمت.
ناطق مکرانی، میرزا گل محمد خان مکرانی، مشهور به ناطق مکرانی، ادیب، عارف، شاعر و متکلم پارسی گوی بلوچ سده 13 هجری قمری هست. می‌فرماید که به دشتی کوفتد یک ره نگه آن چشم جادو را، کند موج رم وحشی غزالان جاده او را.
به به.
ز کام از نکهت گلهای باغ خود می آید دماغ اندلیبان قفس پرورده او را. خدا را چون کشی نقاش تصویر گلستانی، ز مژگان اسیران قفس کن خانه او را. مدار از تربیت چشم اثر چون قابلیت نیست، کجا باران تواند سبز کردن شاخ آهو را. به خرگوش این سخن شیر به چاه افتاده میگوید، که روز حمله عاجز می نماید زور بازو را. سپهر دون نواز آن دم که بر کام خسان گردد، در آرد همچو یوسف شاهدی در بر ترازو را. نمیدانم شهید تیر مژگان که شد ناطق، کفن از پرده های چشم کردن داه و بانو را. غزل بسیار دوست داشتنی اوکراینی. ابراهیم نادری کازرونی، جناب اینا. میرزا محمد ابراهیم کازرونی مشهور به نادری، زاده 1380 هجری قمری در کازرونه، پزشک، ریاضیدان، اخترشناس، شاعر، عارف و بازرگان ایرانی که در دوران حکومت زندیه و قاجاریه زیست داشتند.
بله.
می‌فرماید که جمال خیش را تا جلوه دادن شاهد یکتا، به یک معنی هویدا شد هزاران صورت زیبا. چون جان در تن به صورت گشت معنی مخفی و پنهان، چون بو از گل ز صورت گشته معنی ظاهر و پیدا. فروغ لم یزل در ماسوا شد ماسوا افروز، جمال بی جهت در شش جهت آمد جهت آرا. شوی گردیده ور از دیده معنی عیان بید، شوی گردیده ور از دیده معنی عیان بین. چو بی همتایی مظهر مظاهر جمله بی همتا، نزول اشیاء وحدت کرده سوی کثرت، و زین روز کثرت سوی وحدت می روند آشفته و شیدا. ز رفتن تا برفتن فرقها شد در طریق حق، کجا رفتار دانشور کجا رفتار نابی، کجا رفتار دانشور کجا رفتار نابینا. من چقدر فرصت دارم جناب اینا؟
هستیم در خدمتتون استاد، یه 3-4 دقیقه فرصت داریم.
3-4 دقیقه. پس اگر اجازه بفرمایید بریم سراغ دو تا از شعرهای معاصرمون.
خیلی عالی.
اسم خواهش می‌کنم. بعد اگر فرصت شد بریم سراغ یکی دیگه از شعرهای سده 13.
بله.
بیژن سمندر، بیژن سمندر شاعر، ترانه سرا و نوازنده تار بر حال اهل مملکت خودمونه، اون رو بنیانگذار سوزن شعر به گویش شیرازی میدونم که حالا من اون گویش رو انتخاب نکردم، شعری که به گویش شیرازی داره انتخاب نکردم، یه غزل دیگه ترجمه میکنم. بگو که گل نفرستد کسی به خانه من،
به به
که عطر یاد تو پر کرده آشیانه من، تو چلچراغ سعادت فروز بخت منی، به جای ما تو پر تو فشان خانه من.
به به
شبی به تاک تنم شبی به تاک تن تشنم بپیچ، که صبح بهشت بشکفت از جان هر جوانه من، به بال باد سپردم ترانه تا که مگر رسد به گوش تو گلبانگ عاشقانه من، به شوق روی تو زنده ام، خدا داند برای زیستن اینک توی بهانه من.
به به
چه آتشی تو خدا را که شعله عشقت به باد داده شکیب سمندرانه من. من خودم این غزل رو خیلی دوست داشتم.
بله بله منم خیلی دوستش دارم.
ادیب برومند، عبدالعلی ادیب برومند، شاعر هم اصل خودمونه، یه شاعر ملی‌گراست که وکیل دادگستریه و قریحه شاعری خیلی زیبایی داره. می‌فرماید که عاشقم لیک نچونن که تو پنداشته ای، برمکن ریشه عشقم که به دل کاشته ای، اشتباه از تو بود که از ره پندار غلط عشق بی شاعبه هم بی خود پنداشته ای، من به پیکار دل خود سفر انداختم تا تو در شهر وجاهت علم افراشته ای، من نهانم که خداسان به کسی دل بازم، تو که بودی دل من و چه هنر داشته ای، تو بدان لحن دلاویز که داری به سخن، پرده از کار من دل شده برداشته ای.
بله
به هوای تو دلم پرده ندم، ما افسوس که مرا چون دیگران بل هوس انگاشته ای.
ای وای
داستانی برده. حالا من این عرض میکنم خدمتتون تو جونتون سلامت باشه، فکر میکنم محمد علی اسحاقی بودشنه، حالا شاید دوره فراخ سیستانی رو اینطور تعبیر میکنم، اما خیلی از عاشقان این طرف هم میگه بسیار زیباست اما عمرش تا موش پای دیگه، خیلی
زمانه
الان تصاویر زیبایی داره، ولی خب به هر حال من نمیتونم شعر توقع شعر عاشقانه سده یه مثلا هزار و ششم هفتم هشتم نهم داشته.
بله. استاد موافقید بریم سراغ شعر پایانی؟
بله بله بله. من یه بیت از ادیب بخونم آخر.
بله بله.
میفهمید نسخه شعر ترت نافه چین است ادیب، در گریبان هنر مشک ترم باشته ای. شعر پایانی وزن بسیار زیبا و دوست داشتنی داره، اگر بفرمایید از محضرتون
اختیار دارید. خیلی خوشحال شدم استاد.
قربونتون برم، باید استفاده
کیف کردم، لذت بردم، قربونتون برم، محبت
باشید، خواهش میکنم. من خداحافظی میکنم خدمتون و دعوتتون میکنم به این قدر.
بامدادتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
ارادتمندم، خدا نگهدار. سر میکشم من از سر دلتنگی، آرامش عمیق جنوبت را، هر عصر شانه میزنم آهسته، امواج گیسوان غروبت را، از من بپرس خوبی حالت را، دریای چشمهای زلالت را، وقتی که در هوای تو می بافم رؤیای سبز شال شمالت را، از غم اگر که تلخ شود کامم، حتی اگر شکسته شود جامم، از من نخواه خانه آرامم، نام تو را به خاطر بسپارم. در قلب خود هوای وطن دارم، روی لبم ترانه ایران است. آغاز بیقراری من با تو، رقصی چنین میانی میدان است. از غم اگر که تلخ شود کامم، حتی اگر شکسته شود جامم، از من نخواه خانه آرامم، نام تو را به خاطر بسپارم.
سر می کشم من از سر دل تنگی، آرامش عمیق جنوبت را هر عصر شانه می زنم آهسته، امواج گیسوان غروبت را. از من بپرس خوبی حالت را، دریای چشمهای زلالت را. وقتی که در هوای تو می بافم، رویای سبز شال شمالت را. از آم اگر که تر شود کامم، حتی اگر شکست شود جامم، از من نخواه خانه آم بیقراری من با تو، رقصی چنین